السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة جمعة رو چون توصیه شده در نماز جمعه خوانده بشه، علاوه بر اون توصیه شده که در نمازهایی که فرد یا با جماعت یا با فرادا انجام میده در شب جمعه، در صبح جمعه باز سوره جمعه قرائت بشه. اون قرائت سوره جمعه در نماز فرادا یا جماعت غیر جمعه ظاهراً کاربرد تبلیغی برای نماز جمعه داره و ناظر به اون آیه است که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس او الی ذکر الله و اقام الصلاة و ذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلم. از این قسمت تا آخر سوره ناظر به ترویج نماز جمعه است. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خیلی روشن داره تبلیغ میکنه. آخرش هم ملامت میکنه و میگوید که و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقی. یک حواشی میشه ازش استفاده کرد در این قسمت آیه و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. این ملامت میکنه مردم زمان نزول این آیه رو که وقتی لهوی یا تجارتی می دیدن نماز جمعه رو رها کردن و ایشان رو در حالی که داشت خطبه می خوانده تنها گذاشتن. این چیه؟ جنبه های آموزشی داره و اون اینه که به شیعیان انتقاد میکنن که شما چطوری میگید بعد از پیغمبر مردم فروکش کردن و عده قلیلشون بر اون راه استوار مونده. این آیه جانبداری میکنه از اون ادعی که میگن بعد از پیغمبر این اتفاقی که افتاد خیلی ها در این امتحان مردود شدن. اونا میگن چطور میشه، استبعاد میکنن. شما میتونید جوابش آیه رو بدید، همون کسی که پیغمبر رو تنها میذاره مقبله تنها گذاره. قرآن از این استفاده خیلی داره، منتها کسی متوجه میشه که تو کار باشه و بسیارم بهتون توصیه میکنم اگر میخواد از آیات استفاده کنید ذهنیت های خودتون موجب مهجور موندنتون از اصل آیه نشه. خیلی اوقات هست که اخلاق انسان مانع ادراک انسان میشه. شما میگید اخلاق یه عالم دیگه داره، علم یه عالم دیگه داره، اینطوری نیست. اینها دقیقاً با هم دادستد دار. تقریبا همین داد ستده که رابطه یزکیهم و یعلمهم الکتاب رو تعریف میکنه. شما اون یزکیهم و یعلمهم رو یک جانبه نگاش نکنید، چون اون چه تو ذهنتونه در یزکیهم و یعلمهم اینه که تعلیم یک قدرته، تزکیه یک جهته. همونطور که میگیم سلاح باید در دست صالحین باشد، قدرت باید در دست صالحین و اونهایی که جهتشون جهت صلاحه باشه. از جد اول طرف رو اصلاح میکنه، بعد به علم مسلحش میکنه. فرقی نداره، علمم قدرته، آرپیجهبتم قدرته، قدرت تفسیر قدرته، قدرت نظامی هم قدرته، قدرت بیان هم قدرته. این قدرت ها به هم تعامل دارن. یعنی اون که قدرت تفسیر داره، قدرت تربیت شاگرد داره، قدرت تبدیل اینا کردن به نیرو داره، اساس قدرته. داعشی ها قدرتشون از قدرت تفسیر میگیرن. اون مدرسشون که میاد اینا رو تکفیری میکنه و تبدیل به بمب میکنه، او اساس قدرتشونه، نه چهار تا اصل و اینا که به خودشون میبندن. یه آدم زاهد عابدی که از یه سری از این تمتعات دنیوی اینا خلاص شده، اینا پانیه در اون میشه و اون از این فنا از اکثر برداری میکنه. بعدم به اینا میگه عمر تموم میشه، این عمر فایده نداری، آخرش اجوری میشه، بیار خودتون خرج دین اسلام بکن. خب میام میکن. یعنی اساس قدرتشون همون علمی هست که میاد اینا رو به خط میکنه و مرتب میکنه. یعنی یه انسان عادی معمولی رو میگیره، یه انسان جان برکب پس میگه میشه. گاهی با یه سخنرانی هم میشه. این من البیان لسهر. یه نفر ممکنه تو یه سخنرانی 4000 تا 5000 تا نیرو جان برکب درست کن بپرسی. حواستون جمع باشه، اینا هست. پس این قسمت که میگه یزکیهم، بعد میگه یعلمهم، معناش اینه که صبر که میخواد در نتیجه تعلیم به اونا بده، اول بصیرتی به وسیله تزکیه به اونها میده که این صبری که به اونها میده اثر خوب داشته باشه. ببینید هشت و صفر بذار، یه یکی هم بذار در برست در این بر همین بینویس بلای صبر، بلای سر یکی بینویس صبر. روی این صبر را بینویس اعمال. بلاش این روایت بینویس از صبر و من الایمانه کر رأس الال جسد. حالا او گفته رأس الال جسد رو یک به نسبت سپرا داد بشوید که جلو یک یه عدد یک علامت به علاوه و منها بذار زیرش نیست بصیره. ببینید یک جایگاه صبر و هم جایگاه یعلمهم الکتاب، به علاوه منها جایگاه تزکیه است. یعنی با تزکیه اینها رو میکنه به علاوه، بعد با صبر یک میده، بعد اون اعمالی که اگر صبر نباشه سپره، وقتی که صبر میاد میشه صد میلیون. این من هشتا انتخاب کردم به تناسب هشت سال دفاع مقدس بود. اگر صبر نبود یکه نبود هشت سال هشت سپر، اما چون صبر بود شد صد میلیون. جایگاه بصیرت بعد از این بلا و منها در قدیر سال 67 پیدا شد. همون چیز نفرت انگیزی که شما داشتید میگفتید که جام کشنده تر از زهر و سر میکشم، قبول قدنامه نکبتی به علاوتون. شما روزی نهستر از روز قبول قدنامه که نمیدیدید، هشت سال دفاع کردید بعد اون روزه. یعنی هشت سال گفتی جنگ جنگ تا پیروزی، امام گفت مردم هم گفتن، بعد یک شبه امام گفت من صلح میکنم و در این صلح من تاکتیکی نیست، یعنی واقعا صلح میکنم. شما نمیدید روز نهستی بود؟ میگید هشت سال دفاع مقدس همون به وسیله او یه روز ایچی شد. همش میگفتیم پیروزی پیروزی، یه رب گفت امام صاحب. یادتون چه شعارای امام میده؟ امام خودش فرمود گاهی میشد که ما یه چیزی رو سالها میخواستیم عکسش واقع میشد، بعد ما می دیدیم آنچه واقع شده همون خوب بوده. و عملیات خیبرم می گفت که ما به تکلیفمون عمل می کنیم، اما پیروزی یا هر چی باشه اون دیگه مربوط به خداست، ما در اون دخالت نمی کنیم. عمده این که شما به وظیفتون عمل کردید اساس کاره، چه نتیجه بگیرید ممکن الان نتیجه نده اما بعدا نتیجه بده. این همون نوع بود، نگاه این به علاومن ها در روز قدیر اگر مردم علیه امام راه پیمایی کرده بودن می شدن منهای 100 میلیون، یعنی 100 میلیون ضرر برای عالم اسلام ایجاد کرده بود. همونطوری که اطرافیان علی علیه السلام با مسئله قرآن سرنی کردن و ایشونو مجبور کردن که دست از جنگ بکشه و حکمیت رو قبول کنه، بگم چه ضرری زدن به اسلام خدا هم داد. بعضی ها فکر میکنن همونطوری که اطرافیان علی علیه السلام علی علیه السلام رو مجبور کردن به قبول حکمیت، اطرافیان امام هم امام رو مجبور کردن به قبول قطعنامه، هر غلطه. اینا بینید سیاستشون ضعیفه. علتش اینه، اون موقع غروب امامت بود، این طلوع امامته. اون موقع تاریکی رو تاریکی میمد. شما از بعد از اینکه خورشید رو به غروب بکنه دیگه هر چی میبینی پشت سر هم تاریکی پشت سر همه. یعنی غیبت کبرا و غیبت صغرا ابتداش از همون جریان قبول حکمیت آغاز شد. یعنی آمد علی علیه السلام جلو، کمکش کردن، بعد هر چی کمک کرده بودن پس گرفتن. تمام جریاناتی که بعد تا شهادت حسین ابن علی واقع شد همش نتیجه قبول حکمیت. اما شما الان در طلوع فجرید، در طلوع شمس، در طلوع شمس از بعد از سپیده دیگه نور رو نور میاد، دوره هوا روشن شدنه، نه دوره هوا تاریک شدن. دوره غیبت کنی، دوره ظهوره. و همین دلیلم از مردم یکی هنری سرزد که بی سابقه. مردم رکورد شکندن در قبول قطعنامه، یعنی رکورد مثبت. اگه کسی تردید داره تا من اینجا عبور نکنم. این اونجا بین نیست. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، در 8 سال دفاع مقدس امام در چهره حسینیه، در قبول قطعنامه امام لباس عوض میکنه، امام یک شبه میشه امام حسن. اما امت اون موقع که امام حسین تا 8 سال پاش وای میسه، اون موقع هم که میشه امام حسن بلا فاصله قبول میکنن. این رکورد امته.
حضرت امام حسن علیه السلام به این خاطر مجبور به قبول شدن صلح کردن که به اصحاب خودشون اعتماد نداشتن و خیانت اصحاب خودشون شد. اگر بگیم حضرت امام هم مثل امام حسن صلح کردن، پس یه
شما که کاسه از اشتاق در نیستید. امام گفته اینا خیانت کردن،
از تشبیه حضرت
چه حرف میزنی؟ پیام امام هست؟ ببینی؟ امتحان بزرگی خدا کرد. این شرایط به وجود آمد. چون من روز قبول قدنام بودم گزارش ها رو اینا می دادن چطور شدیم. اینها همش زمین سازی بود که اینطور بشه. و من این حرفی که الان می زنم تو اون جلسه هم همین رو گفتم. اینها همش آزمایش امت است که آیا بعد از هزار سال غیبت نسبت به امامت حالت فنا داره یا نداره. این 8 سال دفاع مقدس فنا اینا بود در امامت. در قبول قدنامه فنا اینا بود در امامت. و این فنا دومی بسیار سخت‌تر از فنا اوله. دقت بکنی. فناء دوم انسان باید پاش رو خودش بذاره. در فناء اول باید پاش رو دشمنش بذاره. ببینید 8 سال امام هر روز گفته جنگ تا پیروزی. آیا این زمینش هست که بهش بگن تو که 8 سال ما رو تعریف میکردی؟ چطوری یک دفعه به ما میگی صلح میکنم و این صلح من تاکتیکی نیست؟ اینا چی گفتن؟ گفتن نماینده امام زمانمونه. گفت به جنگ جنگیدیم. گفت صلح میکنم. بصیرت یعنی این معنی امامته، این معنی امته، این معنی تشیعه. اگر این دومی نبود اولی مجمل بود. میدونی چرا؟ چون تبعیتی که از امام حسین میکردن اونها یقینا در یه شرایط اونطوری بودن. اما تبعیتی که مردم از امام میکردن تو دفاع جنگ، همه کشورها در دفاع از مملکتشون جانباز میدن، اسیر میدن. این که آیا این برای غرور ملیشون بوده یا برای استقلال کشورشون بوده یا اطاعت از امام زمانشون بوده؟ شما از کجا میگی برای اطاعت امام زمانش بوده؟ از اون دوم میشه اولی فهمید. ببین این دومی مثل چیه؟ اینو در زندگی رهبرتون ذکر میکنم. ایشون شده رئیس جمهور بعد از آقای رجایی، تا 8 سال ریاست جمهورش ادامه پیدا کرد. این مجمله که برای خداست قبول ریاست جمهوری، برای خدمت یا برای ریاست، درسته؟ خب من به ایشون گفتم یه ماهی قبل از رحلت امام اتاره دور ریاست دومه تموم میشه، شما خب بعد چیکار کنی؟ گفت میرم آخوندی میرم قوم. بعضی هم گفت مگر اینکه امام نهیم کن. نگاه جملهش اینن کاریست که مردم در روز قبول قدنام کرد. من بعد از ریاست جمهوری اگر امام به من بگه بچو مسئول عقیدتی سیاسی جاندارمری یکی از روستاهای سیستان و بلوچستان تردید نمی کنم، مردم که در روز قدیر به نفع امام راهپیمایی کردن بلا فاصله اینن این کار کردن. شما ای با خود امتیازات رهبری رو بگید کدامش امتیاز می دونید؟ 8 سال ریاست جمهوری شایی حرفه؟ این حرفه نشون میده که ریاست جمهورش هم بر اساس اخلاص بود، برای ریاست طلبی نبود. او که برای ریاست طلبی حرف رو نمیزنه. اینا ببینید بذکرهم به ایام الله، اینا ایام الله دارم براتون میگن. این روز که اتفاق افتاد، ببین این روز بدونید قدرش رو بدونید. العالم و به زمانه لا تهجم علیه لوابسی که شمیه به این روز قبول قطنامه چه امتیاز بزرگی به اصورده امت. بیا یا دست بلند نکن یا بیر.
من
هنوز اشکال
دارم. چطور شد که اسمش شد جام زهر؟
همین بود که امام میگفت.
من بگم
حالا میگه امام مگه نگفت که گاهی میشد ما یه چیزی رو میخواستیم، سالها تلاش میکردیم، آنچه میخواستیم نمیشد و عکسش میشد، چون عکسش میشد به جام زهر، بعد میدیدیم آنچه شده صلاح همون بوده. درسته؟ بله.
حاج آقا یعنی داخل همه با امام همراه بودن، فقط امام به خاطر مصلحتای خودش؟
نه جوری نگید. هم نه بدبینی مطلق غلطه نه خوشبینی، مسئله اینه اتفاقاتی که افتاد همشو بر اساس سهلنگاری و کارشکنی و امثال اینا نبینید، اینا همین ها بودن که بارها امام از اونها تقدیر کرد. یه دب نگید آقای موسویش ایطور شد پس اون وقتش هم ایطور بود، چرفیه، وقتش ایطور نبود. وقتی یک کسی در آخر عمرش اشتباهی میکنه آدم نتیجه بگیره که از اولش هم مهره اجنبی بود، گفتناش آسونه، اثبات کردنش مشکله. بسیار انسان ها هستن در یه روزای صادقانه عمل میکنن، در یه امتحاناتی لغزش میکنن، او وقتش آدم خوبیه، او وقتش آدم بدی. میشه به ایجور نیستی چما بگید تو جمع‌بندی که نگاه میکنیم اینا یک ضربه زده، ابدا این تو نیست. خب حالا سوالات
ها. حاجا ما اینطوری که میفهمیم، حالا شما میفرمایید که امام بوده گفتن که مثلا ما یه چیزی رو می‌خواستیم، بعداً فهمیدن که برخلاف حسابش این بکنن، ولی اینکه جام زهر گفتن خود حضرت
اصلا اینم تعجب نکن که امام گفت نه. بعد از چند ماه گفت اون چی کردیم همین که فکر می‌کردم جام زهره چه شهدی بود، اصلا تعجب نکن امام هم چه حرفی زده باشه.
یعنی پس اینو گفتن امام،
اصلا تعجب نکنی. فهم بسیاری آدم بدبینه روی فردی حرفاش حمله برکز میکنه، حمله برکز نکنید هیچ وقت. ببینید حتی به شما میگن ای طرف میدونی فاسقه، گزارشی میده گزارشو دور ننداز، گزارش نیزد تو کشو میزه، گزارشو برو تحقیق کن، بررسی کن. نیست از فاسق بدتری هست؟ میگه این جاکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی بدون تبین اقدام نکنید. خب بگذاریم، پس این جایگاه به علاو منها رو دیدید، درسته؟ اینا بین منها و به علاوه مردم به علاوه رو انتخاب کردن، معنا چیه؟ از منهای 100 میلیون خودشون رو به علاوه 100 میلیون رسوندن، با یک از صفر به 100 میلیون رسیدن، اما با بصیرت از منهای 100 میلیون به علاوه 100 میلیون رسیدن. جایگاه بصیرت مهمتر از جایگاه صبر برای اینه. بصیر اگر نباشه طرف رو زیر صفر میبره، صبر ای نباشه تا صفر متوقفش میکنه. از این جهت یوزکی هم که جایگاه بصیرت مقدم گرده، بعد یعلمهم رو که جایگاهی که از اونجا قدرت رو به دست میاره، قدرت صبر رو به دست میاره گذاشته بعد از اون.
جایگاه برعکسش هم داریم؟
بله برعکسش هم داریم. علتش اینه هر وقت که انسان میخواد یک تعلیمی یک تزکیه ای رو انجام بده قبلا یه مرتبه علمیه هم میخواد. به همین دلیل آقای قاضی افراد رو تا مجتهد نمیشدن قبولشون برای درس اخلاقش به عنوان تزکیه نمیکرد، میگو ایو علم و مش کمه من اجازهش نمیدم، تمام شاگرد قاضی مجتهدن، الا این آقای چی استاد آقای اسلام نوسی
نظامی
ها زبا آقای اسلام حداد یا آهنگر منطقه صداد فوق‌العاده‌ای در عرفان و اینا داشت اخلاص وقتی هم نماز میخوند اسلام دوست این که شاگردش بود جلو اسلام حسین وای نمیسن اسلام حسین وامی داشت جلو خودش به شخدام دید یه شاگرد داشت آی حداد او شاگرده پشت سر آی حداد وای میسن در حالی که آی حداد اقتدا کده وای اسلام حسین این شاگرده چون تا اشکال شرعی داره میگم نه من بی اقتدا دارم میکنم
حضرت یه سوال حاشیه
این
اگر همینطور بگیم که حضرت امام میفرمودن جام زهر بعد به این نتیجه رسیدن که جام زهر نبوده پس یه عده میان استفاده میکنن از این منات میان میگن زمانی که حضرت امام بود استکبار ستیزی الان تبسا اون چیزی که زهر بود تبدیل به شهد شده پس با آمریکا تعامل داشته باشیم دست اسرائیل هم بگیریم
بله به شرط ها در صورتی که منفعل نیستید وقتی با او معاشرت میکنید نجس میشید نکنید در صورتی که او رو در خودتون منفعل میکنید بکنید یه عده هم بده بودن تو شاه چرا با شاه دست داده بودن امام گفت کمر اینا رو منو شکستن آسدون دینم دیدار که دست داده عکس آسد نوردین بردن به امام نشون دادن که این با شاه دست داد امام گفت که این خبیث ایشان رو دیده بود و متنبه نشده بود یعنی این خیلی از اونا هست ببین یه عده میبینن خواجه نصیر با هلاکو معاشرت میکنه میرن توش بابا او قلیله هستی او کثیره خواجه وقتی که با هلاکو برخورد میکنه هلاکو رو منفعل میکنه ای شما هم امریکا رو منفعل میکنید بیت بکنید هر وقت به یه حد رسیدید که بتونید منفعلش کنید بکنید اما تا زمانی که منفعل میشید نباید قبول کنید مسائل فرق میکنه برای یه کسی یه ارتباطی حلاله برای یه کسی دیگه همین ارتباط حرامه همون دوره این دست داده آسد نوری آمد دست داد تو شاه چراغ و تاق نصرت هم برای شاه گره شاه از زیر تاق نصرتش گذشت اون برتر حضرت القدس وحایی ها بود همونجا ایستو دستش اینجوری که رام رشیدی هم خراب کنید اینها اصلا شاگه داشت اینن افرادی که اصلا جان میداد مثلا وقتی او یه حرفی میزن ما شیراز بودیم میدونستیم ما مدرسه میرفتیم اصلا اسم او رو شاگرد مدرسه ها نمیذاشتن میدونم بهش میگفتن چی؟ همیشه بهش میگفتن آقا مثلا آقای مطلق او بود وقتی کلمه میگفت هیچ اصلا خراب کردن حضرت القدس یا دقیقاً خراب کردن آرمان آمریکا اصلا اونا هدفشون این بود که بگن ایران نیاز به یک دین ملی داره دین بهائی دین ملی تونه دین اسلام دین عربی تونه این رو تغییرش میدی اصلا بهائیت به عنوان نقطه اساسیشون نگاه میکردن فرق میکنه یک کسی بیاد ادای جوری در بیاره اینا فرق میکنه زمان فرق میکنه مکان فرق میکنه هر کدومش جایگاه خودش داره آقای دکتر شریعتی به خواجه ایراد میگیره آقای دکتر شریعتی به مجلس ایراد میگیره امام گفت او آمده بود با اینها سمارتی که یه نانی از اینا بخوره اسم دکتر نبرد اما حرف شرط کرد خیلی فرق میکنه اون کسی که میره منفعل میکنه با اون فردی که میره منفعل میشه اینا دار قاطی نکنی هر کدوم چون حساب خواجه حساب خودش داره شما اصلا کم پیدا میکنیم مثل خواجه ای خاش یک کتاب بنوشتن در معرفت خاک، خیلی اثر دار. من گاهی وقتی تو بعضی جلسات وقتی گفتم یک کاش یک کتابی می‌نوشتن، بعضی هم نوشتن. برید دنبالش، اینا جاییست که باید برید. اگر مردم خواجه رو بشناسن اعتنا به نفس پیدا کنن، آخوند خواجه رو بشناسه خیلی به نفعش. یک کتاب درباره خواجه نصیر برید تحقیقات بکنید، پاک پاکیزه بنویسی، بعد بگی آخوندی یعنی خواجه، خواجه یعنی آخوند، خواجه نصیر. خیلی مفاخرتون رو روشون کار کنید، کم کار شده رو مفاخر. پس گفتم اونجایی که میگه یعلمهم، به خاطر اینکه تزکیه نیاز به یک مقدمات و بسترهایی داره، برای اینکه طرف موارد رو وارونه نفهمه، مقام علمی میخواد. آدم عوام ممکن یه چیزی، یه وارداتی، یه چیزی براش بیاد، یه خوابی ببینه، یه تجلیاتی داشته باشه، اما ظرفیتشو نداشته باشه. پس یعلمهم جای خودش داره که مقدم بر یزکی میشه، یزکی هم جای خودش داره که مقدم بشه برو، هم اوجا داره هم اوجا داره. خب سوره جمعه رو گفتم وقتی که میگن در نماز جمعه، در نماز صبح بخوانید، نماز مغرب عشا بخوانید سوره جمعه، یا امام جماعت نماز جمعه بخواند در صبح جمعه، این کاربرد تبلیغاتی داره. یعنی چقدر قشنگ جمعیت نماز جمعه رو تأمین میکنه با همین نماز، با همین سوره جمعه خوندن. شما فرض کن یه جایی امام جمعه شدی، فردا من چجوری تبلیغ کنم مردم رو برای نماز جمعه؟ هیچی، شما تو نماز مغرب عشا نماز سوره جمعه بخون. وقتی میگه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، کاری هم نداشت باش، این فردا میترسه. آخرش که میگه و ازاره او تجارتن او لحوان انفضو الیها و ترکوک قائما، این تهدید میشه. از این بهتر میتونم، از تمام این تبلیغات که رو در دیوار بزنید، هر کار بکنی، آیه خیلی برای تبلیغات شدن. از آیه ازان نودیت تا آخر، اینا جنبه تبلیغاتی نماز جمعه رو داره. اما اون آیات جلوب از و آخرین منهم لما یلحقو بهم، اینا حرفای حسابی داره، داره دو گروه رو ذکر میکنه. یک گروه از مسلمون ها از نوع آخرون من آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، یک گروهه، یک فریق از مسلمان ها هست، همین مسلمان ها. یک فریق دیگه مثل الذین هم التورات ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، یک گروه رو داره به شدت تقویت میکنه، یک گروه رو داره ضربه میزنه. دقت بکن تو آیه چی کار کرد، مسلمون شدن اونا رو گفت ذالک فضل الله، اصلا مسلمون شدنش، ملحق شدنش به جماعت امی ها، لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدن. ایرانی هست، ایرانی هنوز مسلمون نشدن. آیاتی که پرسیدن گفتن اینا کی هن، گفت دست دوستشون سلمان، گفت سلمان و قومش. ببینید شما چقدر حرف قشنگ زد تو سوره جمعه، چه کار کرد. اینهایی که دور علی علیه السلام ماندن به اینا میگه و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، بعد ببین چی میگه. میگه این آمدن آسون نیست، این نوع آمدن توفیق میخواد. خیلی اینا کار کردن که اینجور آمدنی رو ما به ایشون خیر مقدم میگیم. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، تشیع رو بگید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اگر تو این تردید دارید ایران نگذارید من عبور کنم. ببینید میگه این نوع آمدن که لما یلحقو بهم، این آمدن آمدن عادی نیست، اینجور آمدنی فضل الله. شبیه جریان عیسی ابن مریم علیه السلام. عیسی به اصحابش گفت که شما تو شهر کاری دارید برید بکنید، من تو این آبادی کاری دارم. آمد مهمون یه پیرزن شد، گفت مهمون میخواد؟ گفت قدمش بچهش بیاد. پسرش خارکش نبود ایشون، ایشون یه نون تهیه کرده بود برای خودشونی ها. پسرش که آمد گفت مهمون داره، این نون رو بریم بگیم. پسرش گفت باشه. نون دادن به عیسی، گرسنه خوابید. صبح شد، عیسی به این جوان سلام و تعارف و اینا گفت، خارکشم گفت، خیلی ناراحتی چته؟ این تو روایاتمون هست میتونی ببینی. گفت که من نمیخواست بگه. گفت خب چه فایده داره بگم؟ من وقتی اصرار کرد گفت من این مسیری که میرم از جلو کاخ چرا میگذره، از جلو تفتم دختر شاید دیدم خوشگل عاشق شدم در آمان، به من چه میخوندم؟ شب گفت نه مایوسم نباش. یعنی چه؟ گفت تو چه کار داری؟ تو هج کار من بگم میکنی؟ گفت ها میکنی. گفت برو بگو من عاشق دختر شاه هستم، آمدم برای خواستگار. اینا لباس خواهد جوری بود. این آمد و اینا گفتن، اینا منطلع کردن آبا فردی جوری اومده. گفتن این مخبت ایدیمونه هست، این چشی بیاد من ببینم. آمد و یه خود براندازش کرد. نگفتم. گفت میتونی دخترش ها وقتی میخواد ببرن چقدر تلا باید بیارن، چقدر نقره باید بیارن، چقدر نگین و اینا بیارن. عیسی گفته بود هرچی گفتن تو بگو باشه. هرچی اینا گفتن گفت بینیس نمیشتن قطار کرد آورد نشون داد به عیسی. عیسی گفت بیرین تو خراب رو گوینا برد، تلا بارد کرد، نقره بارد کرد، جواهرات بارد کرد، دوش گرفت ارد برای اینا. اینا تعجب کردن، گفتن یه امتحان دیش میکنی. گفتم خب کمه، یه مقدار دیگه میخواد. تعقیب مراقبت برش گذاشت، دیدن اومد طبیعه فردی برد اونجا. اینا بهشون داد، متوجه شدن عیساست. گفتم میریم به یه شهر که خود برو مهمونت بخون. آمد گفت میخون. عیسی آمد خود بخوند، این پسر خارکه شد داماد عیسی، داماد سلطان. هیچ، کار تموم. فردا عیسی آمد برای خداحافظی. حالا ایشان داماد سلطانه عیسی. به عیسی گفت من یه سوال دارم، تو که میتونی یه خارکشی رو بکنی داماد شاه، چرا قد گرسنه میگردی که ما اون شب نون نخوردیم، نونمون دادیم به تو خوردیم؟ ساک و تو علتش چی دنیا ارزش نداره، آخر نداره. ای جوان گفت ای که آخر نداره گذاشتی برای من، او که آخر داره گذاشتی برای خودت. عیسی گفت من که نگفتم، تو گفتی، من گفتم. گفت نه من این نمیخوام، من تو رو میخوام. آمد به اینا خداحافظی کرد، دختر رو رها کرد، دامادی رو رها کرد، ول کرد، آمد ای به. ببین اینجوری شدن حواریگی. ای ذالک فضل الله یعطیه من یشا والله ذو الفضل العظیم. شما این شده حواریگین، میبینی ای که دوماد شاه شد، دست از دومادی شاه برداشت و آمد آخرت رو گرفت، ایرش نمیبینی؟ این فضل الله. ایرانی ها اومدنشون از نوع حواری شدن این آقا. از ایجاد خدای تعالی همیجوری به کسی تعریف نمیکنه. ذالک فضل الله، این نوع آمدن رو میگه فضل الله. ببینید دو نوع آمدن در اسلام رو داره پشت سر هم تعریف میکنه. آمدنی که با جان و دل آمده، دست از همه چی شسته، آمده خالص و صاف برای که خدا رو پیدا کنه، این آمدن میگه فضل الله. یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اما خودش هم باید یه کاری کرده باش که بهش بده. این یعطیه من یشاء گتره ای نیست، این مثل یعطی من یشاء و یذل من یشاء. خدا نگوی قیافه آدم نمی کنه بعد تصمیم میگیره این رو گمراهش کنه. یه مقدماتی داره. انسان کاری میکنه که میشه یذل من یشاء، نه خدا کاری میکنه که یذل. یه آیات از آیات متشابهاته، به خاطر همینه ظاهرش جبره. تنها چیزی که جلو اینجور برداشت غلط میگیره عقله. اگر خواستید به نقل تمسک کنید به جایی نمیرسید. من تو حوزه میبینم جریانات نقلگرایی که عقلگرایی رو مسخ این دوره میدونن، که مسخ قلوب هست. من دیدم تو عبارت شد. داشتم مطالعه میکردم، دم داره میگه عقل، عقل چی چیه؟ نه عقل. بعد بیرون باید میاد، آخرش هم هیچ. اینجا هاست که فقط عقلتون به دردتون میخوره. با نقل نمیشه نقل رو عوض کرد. نقل نقل رو درست نمی کنه. ببینید یهدی من یشا یونه زل من یشا، یه جو عقل بسه. یعنی چه؟ خدا دلش میخواد تو رو گمراه کنه، گمراهت میکنه. یه جو عقل، یک جو کافیه که بگه کار نکن، یه حرفو نزن، یه تحلیلان نکن. اما اگر رفت سراغ نقل، هزارون دلیل میاره. از شقی و شقیان فی بطن امه، از سعید و سعیدون قیبت شهر. با پایگاهتون رو به محکم کنید تو عقل، با عقل برید سراغ نقل. اگر رفتید تو نقل و این شبهات خواستید با نقل حل کنید، این حل کنید، این بکسوات میکنید، بدترش میشه و بهترش هم نمیشه. پس ذالک فضل الله یعطیه من یشا به معنای این نیست که خدا دلش خواسته به ای بده، ابدایتون. مجموعه اعمال و رفتار او نتیجهش این شده که شده من یشا یعطیه. یقینا اعمال او در این دخیل بوده. کاری کرده که خدا هدایتش رو انتخاب کرده، کاری کرده که زلالش رو انتخاب کرد. اینجور نیست که انتخاب دفعیه، انتخاب بعد از اعمال انسان. و اینا درستم شه الا این که پایه عقلتون رو محکم بکن. قرآنم گفت ولقد ازل منکم جبلا کثیرا افلم تکونو تعقلو، سوره یاسین. میگه تمام اینهایی که گمراه شدن این نوست که مشکل نقلی داشتن، از عقلشون خوب استفاده نکردن. نمیگه عقل نداشتید، میگه عقلتون به کار نمیبردید. من بهتون داده بودم اون حرمتی که باید برای عقلتون قائل بشید نبود. واقعا هم همینطوره، هیچ کس هم حرمت عقل اینجوری که هست نگه نمیداره. اگر شما عقل مخواست حرمت داره، همطور که به امام زمان علیه السلام میگی، حضرت حجت علیه السلام به عقلت هم میگفت حضرت حجت علیه السلام، ای حجتی هم حجت. منتها این خودمونیه، هیچ کسی تو هیچ پیغمبری تو وطن خودش قرب نداره. همه پیغمبرها تو وطن خودشون سنگشون میزنن، تو جای دیگه میرن برایشون تکریم میکنن. پیغمبر ما تو مکه باش چجور رفتار کردن، تو مدینه که قربت داشت چجوری پذیرفتنش. یه حجت هم اهل خودمونه ها که خیلی بهش محل نمیزن. عوضتون جمع بکن، عقل حجت در مکه است، حجت ظاهره حجت در مدینه است. من بیشتر با سری صحبت نکن. اگر به نظرتون خیلی مهم نمیاد، نظرتون عوض کن. نگاه این عبارت رو، قلت للعقل قلت له ادبر فادبر ثم قلت له اقبل فاقبل فقلت ما خلقت خلقا احب الی من. حالا به من بگویم رسول خدا رو خدا بیشتر از نه عقل. چیکار میکنی؟ ما خلقت خلقا احب الی من. میدونی که رسول دوستش میداره به خاطری که عقل دوست میداره. عزیت به عزیت میگه عقل کل، عقل کل یعنی 100% عقل، یعنی یه ذره جهل توش نیست. عقل خالص بهتر از گفتن کلمه عقل کل، صحیح‌تر کل عقله. ببینید آنچه درباره حضرت صادقه عقل غیر مشوبه به جهل، منظور این که میگم به این میگه مثل مثلا الماس کربونه، زغال هم کربونه. زغال کربون مخلوطه، الماس کربون خالص. اصلا هم سی که اسم کربونه دقیقا الماس، الماس هیچ چیز از کربون توش نیست، کربون خالص. ما سلابتش نگاه کن چجوریه، چند نسل شیشه رو با یه الماس میبرند، یه الماس کند نشده. شیشه برا الماسشون از پدرانشون ارث میبرن. حضرت الماس، عقل پیغمبر ما الماس، الماس عقل. هم تو کربن خالصه، ای عقل خالص. بجد در مسئله اساستون این باشه که عقل رو در دوران امر بین نبی و متنبی شما هیچی نقلی نمیتونه کمکتون کنه، فقط عقل کمکتون کنه. بعد این یعطیه من یشا کسانی بودن که قبلا عقل خودشون رو خوب به کار میگرفتن، خدای تعالی حجت ظاهره رو به اشون عطا میکنه. بین و آخرین منهم لما یلحقو بهم، اینا که معتقد شدن به پیغمبرشون به حجت ظاهره، اینا قبلا ملحق شدن، بعد میگه اینا میان به اینا ملحق میشن. میگه این الحاقی که این دومیا دارن بر اساس اینه که حجت باطنشون رو پاس داشتن، وقتی با اون حجت باطنه میان سراغ حجت ظاهره، این میشه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. و این تعریض به گروه بعدیه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، کلمی که مثل الحمار، میگه از عقلش استفاده نکرده، میگه اون چیزی که اینو اهل کتاب میکند عقلشه. شما کتاب بار الاغ کردی، میتونی به الاغ بگی یا اهل کتاب؟ اهلیت ایجاد نمیکنه. برای اتصال به حجت باطنه، حجت ظاهره، انتصاب به حجت ظاهره پیدا نکنه مگر بر اساس انتصابش به حجت باطنه. یعنی اقربکم به حجت الباطنه اقربهم به حجت الظاهره، اتبعکم لحجت الباطنه اتبعکم لحجت الظاهره، اعصاکم به حجت الظاهر باطنه اعصاکم به حجت الباطنه. این میگه حمل التورات ثم لم يحملوها، یعنی اسیان بی‌نظیر اینا کردن. اینا معناش قبلا هم به عقلشون اسیان میکردن. اونها هم دیدید که میگه دقیقا این که یعطیه من یشاء، این من یشاء یعنی کسی که به حجت باطنش شدید الاعتماد بوده، از این جهت وقتی اینو میاد بر حجت ظاهره، ای از سنخیت و علت الانزمام، این به یک اتصالی میرسه. یه روزه اون 5 سال 6 سال در خدمت ایشون جنگ ها کرده، همه کار کرده، این تازه وارده، یه از ناجلو میفته. در امام زمان علیه السلام هم همینه، بخوای همینه نخوای هم همینه. در مسیحیت کسانی هستند که به ایشان ملحق میشن از نوع ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، علامت چمی که قبلا به عقل خودشون بیشتر گرایش داشتن تو شما. او وقت شما یه اوم با ایشون بودی، او یه روز آمده او شما پشت سر میذاره به دلیل این که قبلا با عقل خودش اتصالش بهتر بوده. هر کدامتون میخواد اتصالتون با امام زمانتون کامل کنید، اتصالتون به عقلتون درست کنید. هر کدامتون میخواد در دوره غیبت خادم ایشون باشید، خادم عقلتون باشید. و السلام علیکم و رحمت.